بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باللسان نقاسان صفحه 112 فخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خب آقا رضا بفرمایید.
بعد استاد می‌خواستم بدونم که یه بار دیگه اگر میشه بفرمایید فرق بین رضایت مرکوز و رضایت شأنی و رضایت بالفعل در چی هست؟
در دیگه سوال دیگه چیه؟
سوال دیگه حقیر هم این هست که صفحه 110 که دیگه اگر این ترازی کان علا وجه المعاتات فهازا لیس علت تراز سابق، این رو هم میخواستم علتش رو بدونم که چجوری لیس علت تراز سابق، چجوری فقط ترازی سابق میشه.
حالا شما سواله ما رو جواب اول بده بعد ما سوال شما جواب بدیم.
تشریعن رو
آره
اون مواسش هم کردین، باز به نتیجه خاصی نرسیدین.
دوستان کسی مطلبی میخواد بگه در مورد اون تعبیر تشریع ان شیخ یا نه؟ مطلبی نیست؟ خب من پس اول اجازه بدید اون تشریع ان رو بگم که اگه ذهنتون مشغوله به اون هست از اون آزاد بشه، بعد بریم سراغ سوال از تعالی. خاطرتون باشه همون موقع که ما تشریع ان رو داشتیم میگفتیم، من به نظرم همینجوری عرض کردم که ببینید من در قالب یک مثال این تشریعن رو توضیح میدم. مشکل سر چی بود؟ مشکل سر این بود که یه آدمی که خودش میدونه که آقا این جزء دین نیست یا کاری اصلا به این نداره که دین چه میگوید، خب این چه معنا داره که ما بگیم آقا اینجا هم حیثیت تقییدی است؟ حیثیت تقییدی موقعی جایگاه پیدا میکنه که ولو آدم اعتقاد ندارد و به عنوان مشرع داره تشریع ملکیت میکنه، این ملکیت دخیل در رضایت او باشه. خب من اینو در قالب یک مثال بگم. یه آدمی رو در نظر بگیرید، این اینجور نیستش که معتقده به ملکیته اند شرعه، معتقد نیست، تو خیال خودش داره میگه آقا خب تو مالکی، بیا اینم ملکتو بگیر. تو خیال خودش، یعنی خودش یه موقع است یه کسی میگه آقا من معتقدم که شارع آقای جامعیان را مالک میداند، رو این حساب راضیه که آقای جامعیان تو این مکاسب تصرف کنه. این یه صورت. یه صورت اینه که حالت درونی او اینجور نیستش که معتقد است به اینکه آقای جامعیان مالکون شرعن، اصلا تو این حال و هواها نیست. مثل یه آدمی که کلا غافل از این نکاته، پیش خودش میگه آقا تو مالکی، بیا از این استفاده کن. اعتقاد نداره به ملکیت ها، دقت کنید.
استاد مالک عرفی؟
با من بیاید الان، فعلا سوال نپرسید، با من بیاید تا خوب تصور کنید چی دارم میگم. ببین پس یک حالت اینه، یه آدم متدین متشرر رو در نظر بگیر، میگه آقا من خب معامله کردم، خب آفیش خودش اینجوری حساب میکنه، خب آقای جامعیان مالکه، خب راضی هم هستم، اون که حل این میشه اعتقاده. بعدن بهش میگن آقا مالک نبود آقای جامعیان. یه حالت دوم هم هست، تو این حالت دوم اینجور نیستش که ملکیت شرعی براش مهم نیست، ولی در نفس او هم اعتقاد به ملکیت نبوده. مثل آدم غافل، آدم غافل اعتقاد داره، میگه من اعتقاد ندارم اصلا موقع حواسم به این چیزا نبود، من خودم بنامو بر این گذاشته بودم که آقای جامعیان مالکه و رو این حسابم راضی بودم که ایشون تصرف بکنه. داری الان برمیگردن بهش میگن آقا درسته تو بناعت را بر مالکیت آقای جامعیان گذاشتی، تو گذاشتی، نه اینکه معتقد بودی که شارع او را مالک میداند، رو حساب اعتقادت گفتی او مالک است، نه رو حساب اعتقادت نبود، اصلا توجه نداشتی به این حرفا، توجه نداشتی، نه اینکه مهم نبود برات، دقت کن، نه اینکه برات مهم نبود. خیلی وقتا آدمی هستن اصلا توجه ندارن، میاد میگه خب آقا بیا این مال تو، بعدم میگه خیلی خب بیا بگیر. بعدن اگر بهشون بگن که آقا دقت کن، بعدن اگر بهشون بگن که آقا شما موقعی که معامله میکردی معتقد بودی که شارع آقای جامعیان را مالک میدانن، میگه نه مثلا به این چیزا توجه نداشتم، التفات نداشتم. بعد یه سوال دوم ازش میپرسیم، بهش میگیم که آقا اگر واقعا ایشون عند الشرع عند المولا مالک نباشد بازم راضی هستی؟ نه راضی نیستم، من رو حساب مالکیت او راضی بودم، اگرچه این بناء بر مالکیت را اعتقادن و ان اعتقاده نگذاشته بودم، از پیش خودم حساب میکردم که ایشون مالکه. نمیدونم کی تصور کرد من چی میگم. دوستان کسی هست که تصور کرده باشه من چی عرض کردم؟ حالا تصدیقشو کار ندارم، فعلا تصورش.
حالا تو تصور کردی؟
میشه بگید من چی عرض کردم؟
اون چیزی که بنده فهمیدم اینه که فرمودید فرد خودش توجهی نداره، غفلت هم داره از اینکه شعار چی گفته، لکن ملکیت خودش جعل میکنه. از اون طرف اگر ازش بخوایم اقرار بگیریم که فلانی این ملکیت که شما گذاشتی ملکیتش جعل شارع نبودا، حالا هم راضی هنو به این ملکیت میگه نه.
اینم دقت کنید، ما یه فرض رو گفتیم که آقا مثلا غفلته، خب یه جاهایی هم هست غفلت نیست، اصلا تردیده. تو فرضی هم که غفلت نیست ولی تردیدم اعتقادن نیست، چیه؟ تشریعنه. تشریعن یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من بنا بر این میذارم که ایشون مالک است، که اگر بعدن بهش بگن که آقا ایشون مالک نشد با این کارا، میگه خب راضی نیست. اینم حواستون باشه، این خلاصه این تعبیر تشریع گول زننده است. ما ذهنمون ممکنه بره به این سمت که خب ببین آدمی که مشرعه میگه من کاری به این ندارم شریعت چی گفته، یه آدم بیباک بیدین تشریع تو ذهنمون میاد مثلا بیدینی، نه حواسمون باشه ها، اینجا تشریع بحث بیدینی نیست که بگیم خب آقا طرف میگه من اصلا چی کار دارم تو قانون مولا مالک کیه، من قانون خودمو دارم. کسی این حرفو بزنه دیگه این حیثیت تقلیدیه بگید نیست، حیثیت تقلیدیه برای فرضی که طرف اینجور نیستش که برش مهم نباشه که مولا چی میگه، منتها ان اعتقادن بنای بر ملکیت نگذاشته، بنای قلبی خودش بوده، نسبتی بوده که خودش داده، نه به شریعتا، نه به شریعتا، نسبت به شریعت نده، تشریک کرده یعنی تقلیم کرده، تو نفس خودش حساب کرده گفته آقا ایشون مالکه، با این کار مالکه، نخواسته دم و دستگاه در مقابل شریعت برپا کنه ها، حواستون باشه اینو نمیخواد بگه شیخا. خب یه نفرم اگه مطلب برش روشن شده باشه کلاس از لغویت در اومد، ببینیم حالا در اومده یا نه.
رو تقریر ما درست
بود؟ روشن شو؟ آقای جامعه روشن شو؟ متوجه شدی شما؟
بله استاد.
غیر از آقای جامعیان کیا اینو متوجه شد؟
رو تقریر ما درست بود؟
آره آره، ولی یه تتمه هم عرض کردم گفتم
بله بله.
فقط هم فرض غفلت نیستش.
بله اگر اون درست بود ما دوم میشیم.
اشتباه ما این بود که این تشریع رو واسه کسی لازم کردیم که فکر میکنم یه آدم بیدین و بیعتقادی
آره،
که اصلا کار به دین و خدا نداره.
بله اون که واضحه که اصلا این کاری نداره به شریعت.
آره اون نه کاری داشته نه کاری خواهد داشت.
بله بله.
حالا ممکن معتقد هست.
ممکنه توبه کنه بله.
معنای تشریع خلاف ظاهر نیست؟
نه نه نه، تشریع یعنی تقنین. بعدم اینجا قرینه داریم. حالا شما بفرضاً میگی خلاف ظاهر، قرینه داریم دیگه. ببین مثل میدونی چیه؟ مثل مثلا تعبیر حاکمونه. شیخ یه جایی تعبیر حاکمون به کار میبره، بعضیا هی دست و پا میکنن که بگن آقا حکومت اصطلاحی رو شیخ میخواد بگه. بابا حاکمون چه معنی لغویش؟ تشریع اینجا معنی لغویشه. تشریع یه موقع تشریعی است که مذمومه، یه موقع نه، یه تشریعی که غیر مذمومه. یه موقع من میخوام دم و دستگاه درست کنم در کنار شریعت، یا نسبت و استرایی مثلا بدم به شارع، این نیست. من تقنین دارم تو قلب خودم، دارم یه تقنینی میکنم به همین مقدار، میگم فلانی مالک خوب راضی هم هست. نه اینکه معتقدم که شارع این را میگوید، و نه اینکه اینو دارم به شریعت نسبت میدم. نکتش اون حیثیت تقییدیه که در تمام این صور حاصل. خب بگذاریم
آجا ببخشید.
بله بله.
الان تو نظر این فرد ملکیت، ملکیت عرفی است به طرف مقابل میده یا ملکیت شرعیه؟
ببین ملکیت عرفی که خب اصلا هست، ولی کلام در اینه که این آدم تو نفس خودش خب تو تشریعا نمیخواد نسبت بده به شریعت. میگه شایدم شر بگه اینها، ولی من حالا فعلا ایشون رو مالک حساب میکنم، چون مالک حسابش میکنم راضیم. و الا اگر بعدن بفهمم که واقعا مالک نیست اندل مولا، من راضی نیستم.
بله.
حالا ما گوش تماس. اما سوال شما که فرمودید که این رضایت مرکوزش هست، کسی از دوستان دوست داره اینو توضیح بده؟ آقا میان یه سوالی کردن، آقا رضایت ارتکازی، رضایت شأنی، رضایت بالفعل، اینا فرقاش چیه؟
جو بحث، حالا اون چیز از فرمایش استواری تام بدیم. برای بحث رضایت مرکوز فعل نفس، اینه که فرمودید که این رضایت توی کنه وجود فرد تو خزانه دلش وجود داره. یه تنفهی داده شد، اصلا لازم نیست بپرسید. این وجود دارد، پیش فرض اینه که وجود داره. لکن تو رضایت شأنی این رضایت در دل وجود نداره. اما اگر ازش بپرسیم امکان داره ولو با یه مکسی این رضایت الان ایجاد بشه، قبلا نبوده اما الان ایجاد میشه. این دومی رضایت شأنی. دومی رضایت
چرا بهش میگن شأنی؟
به خاطر که الان وجود نداره.
میدونم. نه وجه
تسمیه،
میدونم وجه تسمیه شأنی یعنی چی؟ یعنی چی شأنی؟
عبارت اول اگر بخوام بگیم بلقوه است، عرض کنم که مقدماتش آماده است، بگیم بهش سریع تصدیق میکنه.
ببین این تعبیر شأنی یعنی چی؟ یعنی شأن و اقتضاء این را دارد که راضی بشود. مثل تعبیر صحت تأهلی، صحت شأنی. مثلا میگه آقا هم نمیدونم صحیح هست یا صحیح نیست، هم دیگه خوندم. میگیم خیلی خوب بگو صحیحه. این صحیحه یعنی چی؟ یعنی نمازت هم صحیح شد؟ میگه نه، این که میگیم صحیحه یعنی آقا این هم صحت تأهلی دارد، اگر سایر اجزا هم با شرایطش به این حمد ملحق بشود، یک صلات تام الاجزاء و شرایط شکل میگیرد. حمد یک صحت شأنیه داره. یعنی چی؟ یعنی این اهلیت رو داره، این پتانسیل رو داره که چیزای دیگه بهش زمینه بشه تا مثمر ثمر باشه. این رضایت هم رضایت شأنیه، اگه ازش بپرسی حاصل میشه، از اون حالت قوه به فعل میرسه، حالا به تعبیر ما. ولی تو رضایت مرکوز چی؟ رضایت مرکوز یه حدی از فعلیت داره، ولی فعلیت زیرخاکیه، فعلیت رو نیست. فعلیت رو و ظاهر و آشکار اونو هیچ کس شک و تردید نداره، کافیه. ولی یه موقع هستش که نه، شما میگی این رضایت در کمون نفس اوست، در خزانه دل اوست، گنجه زیر این زمین هست، ولی فقط باید بزنیش کنار تا نمایان بشه. آیا اینم کافیه؟ یا کافیه؟
یعنی التفات علم التفات؟
یعنی بهش به تنبه پیدا بکنه، میگه آقا هست. نه اینکه تنبه پیدا بکنه تازه بخواد یه چیزی ایجاد بشه. مثل که شما میگی آقا ارتکازات عقلا، یه سری ارتکازات، خب الان خیلی از ارتکازاتی که تو علم اصول بحث میشه اینا رو شما مثلا ممکنه بگی خب آقا مردم کوچه بازار الان بهشون بگی اینا رو که اصلا توجه ندارن، بگیم بله، ولی اگر به اینها تنبه و توجه بدین گنجه میزنه بیرون. خودشون توجه ندارن، ولی به محض اینکه ملتفت بشن میگن بله آقا همینجوری درست. روشنه؟ آقا جامعه روشنه؟ آقا صدای من نداری؟
بله استاد روشنه مشخص.
آقا جامعه جواب نداد به من.
تاش گوشیش مشکل
قدیمی. خیلی یه سوال دیگه هم کردن، اون سوال دیگه نفهمیدم چی هست اون سوال. خب
آجا کنی صفحه 110 بود،
صفحه 110 آجا میان
استاد. این بعد فرقش با شعنی چی میشه؟ این تاچ من هر چی میخوام بزنم صدام وصل نمیشد.
آها وصل نمیشد.
موقع این مرکوزه با شعنی چه فرق میکنه اون موقع؟
مستحلک کردی این میکروفونتو. یه دونه میکروفون زاپاس داشته باش، شما لازم بدونی.
تا چه گوشی خرابه استاد؟ این صدام
گوشی که اصلا شما کلن یه گوشی دیگه لازم داری. خب چی فرمودی؟ چی فرمودی؟
یعنی خب این که میگید مرکوز در نفس هست و این چیزا بهش تنبه بدیم که همون شعنی میشه دیگه.
نه، ببینید شعنی فعلیت نداره، هیچ حظ و بهره‌ای از فعلیت نداره.
خب درسته.
درسته؟ ده. اگه ازش بپرسی ولی میگه من راضیم.
مثلا مرکوز هم فعلیت نداره دیگه.
نه، مرکوز مثال زدم دیگه براتون دیگه، دبه نکن. گفتیم آقا این گنجه زیر خاک هست، نه اینکه وقتی میکنی تازه ایجاد میشه، نه میکنی نمایان میشه.
آه یعنی این رضایت توی ذهنش هست.
آره،
مثال بیان نکرده.
مثلا یه رفیقی داری خیلی به شما علاقمنده، آقا میگی من بهش نگفتم من این کتابشو بردارم، ولی مطمئنم راضیه. دقت کن، مطمئنم راضیه. خب یه موقع میگی آقا این رضایت بالفعل داره، یعنی همین الان در نفس او، دقت کنید، همین الان در نفس او یک رضایتی هست، قشن توجه داره، رضایتی هست به این که آقای جامعیان بره تو ذهنش الان آورده که آقا الان آقای جامعیان رفته مکاسب منو برداره، منم الان راضیم. خیلی وقتا که اصلا اینجوری نیستش که طرف اصلا نمیدونه شما رفتی کتابشو برداری، ولی تو اون خزانه دلش این رضایت هست، ولو التفات نداره نفسش به این. ولی التفات که پیدا کنه، یعنی بهش بگن که آقای جامعیان رفته مکاسبتو برداشته، تازه راضی میشه، یا نه اصلا میگه راضیم من آقا. دقت کنید، یا آقا من راضیه، مشکل نداره. این یعنی چی؟ همون مرکوزه. ولی یه موقع است نه، وقتی سوال ازش میکنی میگه اشکال نداره استفاده کنی، تازه راضی میشود، تازه راضی میشود. ازش سوال کنند تازه چی میشه؟ تازه یک رضایتی ایجاد میشود.
بعد بالفعل میشه این که حتما بیان کنه، یه همی که تو ذهنش هم باشه بالفعله.
نه لازم نیست که ابراز کنه، ما یه جوری بفهمیم که آقا این رضایت ایجاد شد. منتها مسئله سر اینه، ما نپرسیدیم از اوها، ولی میدونیم اگر بپرسیم میگه راضیم. آیا حالا همچین رضایتی کافیه؟ تو معامله که ما میگیم آقا طرف باید راضی باشه، یه همچین رضایتی کافیه یا کافی نیست؟ شیخ میگه این یه گردن است، اینو باید اول حلش کنیم. روشن؟
یه سوال صفحه 110 هم، آره اون صفحه 110 توی اون امکان علاوه وجه المعاطات، اون ترازی بر وجه معاطات باشه.
ببخشید قبل از اینکه شما سوالتون بپرسید، آقا من ببخشید این سوالو میپرسم، این سوال‌هایی که توسط دوستان مطرح میشه میخوام یه نظرسنجی فعلا بکنم، اگر چه حالا تعدادتون 10 نفری چقدی. این سوالایی که مطرح میشه سوال رفقای دیگه هم هست، یا اگر سوالشون نیست براشون مفید هست یا نیست؟ میشه الان به من اعلام بکنید، حالا یا تو چت همین الان یا با میکروفون، دونه دونه رفقا میشه نظر بدن الان؟
من دستم جا... معمولا سائل هستم، خیلی نمیتونم جواب بدم.
نه شما که خب معلومه جوابه، دوستان دیگه میخوام الان.
وقتها شما مفید، گاهی وقتها مفید نیست.
میدونم گاهی که مفیدش نیست زیاد شده،
بعضی وقتا زیاد میشه بعضی وقتا کم میشه، نسبت نگرفتیم نمیدونم چی جوری.
خب مفید است.
استاد دوست.
بله.
اینکه رفقا سوال می‌پرسن بعضن گلهای شهستر مفیده، بعضن هم مثلا مفید نیست، ولی دغدغه‌ای که بعضی از رفقا داشتن این که مثلا گاهی اوقات سوالی که پرسیده میشه تایم تدریس شما مثلا خیلی پایین میاد، مثلا گویا مثلا کل تدریس کلاس میرسه به 25 دقیقه 20 دقیقه. بعضن
بله
به خاطر این بعضی از رفقا مثلا پیشنهاد داشتن که، حالا این پیشنهاد خود من بود، بعضی از رفقا نبود، این که میگفتن که کلاس مثلا زودتر شروع بشه، مثلا 20 دقیقه اول مختص به این باشه که رفقا سوال بپرسن. خب حالا هر کسی که اون رو سوال داره مثلا 20 دقیقه زودتر میاد سر کلاس، مثلا سوال خودش رو میپرسه، بقیه کلاس صرف تدریس میشه، مثلا تایم تدریس شما بالاتر میرین، تو مثلا به 40 دقیقه 35 دقیقه میرسه.
آخه آقای جامعیان وقت نداره که زودتر بیاد.
آها.
آخه مسئله که هست تایم تدریس یه طرف، سرعت تدریس هم هست، اگر با همین سرعت بخواید توی یه تایم بیشتری تدریس بکنید انقدر زیاد میشه که دیگه اصلا فرصت مطالعه و پیش مطالعه و دیگه پیش نمیاد.
توجه دارم. ببین همین مشکل ما الان سر همینه، شما که وقت ندارید برای پیش مطالعه. خب و در این حال منم احساس میکنم بخوام سریع درس بدم مطلب ناتمام میمونه، ولی خب به هر حال من توقعم اینه که دوستان تا میتونن خودشون سوالات رو حل کنن. البته احساسم هم اینه که رفقا تلاش دارن میکنن، ولی خب بالاخره یه سری از بحثایی است که تازگی داره، نیازه به تبیینه. خب آقا یه مقداری از سوالا رو هم بذارید برای کلاس راهنما، یه مقداری از سوالا رو هم بذارید برای کلاس راهنما. خب آقا اجازه میدید ما درس بدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی انه لا یشترط فی المعاطات انشاء الاباحة او التملیک بالقبض بل ولا به مطلق الفعل بل یکفی وصول کل من الوزن الى مالک الاخر و رضا به تصرف قبله و بعده و علی الوجه مذکور. شیخ فرمود که آقا خب ما یه مشکلی داریم و اون مشکل اینه. خیلی وقتا میبینیم رضایت، اون رضایت با اون حیثیت تغییریه نیست، ولی ما آیا میتونیم این رو کافی بدونیم برای این که اینو معتاد بدانیم؟ ایشون فرمود آقا ما دوتا گردنه داریم، یه مشکل اینه که خب یه همچین رضایت ارتکازی یا رضایت شنی های کافیه، خب تقییدیه نیست ولی بالفعل هم که نیست که، آیا این کافیه؟ ثانیاً حالا به فرض چنین رضایتم کافی باشه، مگه تو معامله انشاء لازم نیست؟ مگه تو معامله انشاء لازم نیست؟ خب شما اومدی اینجا چیکار کردی؟ یه انشای قولی انجام دادی. انشای قولی که خراب، اعتبار نداشت. با قبض و اقباض هم که انشا نکردی. پس باید یه راه حلی برای این مشکل هم بیاندیشی. قاعدتا باید بگی آقا وصول کل من وزن الی مالک الاخر کافیه دیگه، تو انشای قولی که به درد نخورد، قبض و اقبازت هم که فرض اینه که انشای آخر نیست. پس باید چی بگی؟ باید بگی که آقا در معاتات شرط نیست که انشای اباحه یا انشای تملیک، حالا هر انشایی که میخوای بکنی، شرط نیست که حتما با قبض باشه، بلکه اصلا و رفتاری هم لازم نیست انجام بشه. همین که قبلا هم گفته بود وصول کلا من الوز این رخ بده، رضایتی هم باشد، حالا یا قبلش یا بعدش علال وجه المذکور که گفتیم تو بالا، همین بگیم کافیه. و فیه اشکالو شیخ میفرماید که آقا این دومی رو خوب نیومدی، این دومی رو نمیتونی راحت بپذیریم. چرا؟ ایشون میگه که آقا خب ما یه تردیدی برامون هست، دقت کنید، شیخ میگه ما تردید داریم، جزمن چیزی نمیگه ها، میگه من تردید دارم. چرا تردید دارم؟ میگه ظاهر محل نزاع بین عام و خاصه، که خاصه میگن که آقا باید مثلا فرد بفهمید یک صیغه باشد و امثال هم، عامه میگن نه معاتات هم بیع است و اصلا مثل بیع لزومی. میگه ظاهرا محل نزاع اون عقدی که با رفتار صورت میگیره، علامه یه حرفی داره در رد این که معاتاد آیا کافی است یا کافی نیست، رد کرده کفایت معاتاد در بیرون. با چه بیان؟ گفته آقا افعال که مثل الفاظ نیست که، اینا قصور داره، بخواد مقصود فرد رو افاده کنه. تعبیرش اینجوریه، میگه آقا افعال قاصر است، یعنی بحث رو برده رو چی؟ برده رو افعال. سایر عبارات هم همینجوره که از مجموع اینها آدم استظهار میکنه که محل کلام کجاست؟ محل کلام اون انشایی است که حاصل از تقابض است. یعنی چی؟ یعنی گویا اینا مفروغ عنه گرفتن، دقت کن، گویا اینا مفروغ عنه گرفتن که آقا تقابض لازم است برای انشا. اگر میخواهی از الفاظ استفاده نکنی، یا لفظ یا حداقل انشاء فعلی و رفتاری، اونم مثلا با تقابض. البته شیخ میگه از سوی دیگه، خب تردید میگی، خب این که فعلا یه لنگه شد، لنگه دیگه چیه که شما رو مردد کرده بین دو راهی؟ یه مشکلی هم که هست از سوی دیگه اینه که خب ظاهر خود این عنوان تعاطی در عبارات فقها ظاهرا آقا تعاطی براش خصوصیت نداشته که، یه ظهور دیگه ای هم تو عبارات فقها هست، فقط ظهور اون نیستش که بگی از اون که محل نزاع بین عام و خاصه عقد فعلی است ما بگیم که آقا پس معلوم است که انگار مفروغ ان هست که در انشا یا باید لفظ باشه با شرایط یا باید تقابض باشه، نه وصول کل من العوضه، نه هر فعلی. ولی از سوی دیگه یه ظاهر دیگه هم تو عبارات فقها هست که آقا این تعاطی فقط برای این است که دلالت بکنه که آقا طرف مقابل راضیه. و عمده دلیلش هم چیه؟ عمده دلیلش هم سیره است. لذا یعنی اینجا آقا تعاطی لازمه، دلیلش چیه؟ سیره است. و لذا همین آقایون اومدن تعدی کردن. تعدی کردن به کجا؟ به جایی که تقابض نیست، یعنی قبض طرفینی نیست، قبض احد العوضینه. و اتفاقا در برخی موارد وصول کل من العوضین سیره داره. قبلا هم گفته بود چه مثلا آبی میخواد برداره کسی از یه جایی که جا آبی است، یا سبزی میخواد برداره، یه کاسه ظرفی اونجا هست و اون پول رو اونجا میگذاره، بعدم میاد این آب رو بر میداره، نه اعطایی صورت گرفته نه تقابضی صورت گرفته. همین که واصل بشود وصول کل شیئا به حسب اون ظرف گذاشتن، شما اینو گذاشتی وصول شد. شیخ میفرماید که خب اینجور موارد ما سیره داریم. البته خاطرتون باشه قبلا مطرح شد، ایشون نمیخواد بگه این یه مثلا سیره است که در قبلا عرض کردیم که مردد بود شیخ، که آیا یه سیره عام نیست که همه جایی است، یا نه تو موارد خاصیه، تو محقرات و امثال اینها بگیم آقا وصول کل من العوضین جائزه، درسته، نافذه، نه هر جا. به هر حال ایشون میفرماید که ما اگر این دومی رو بخوایم بپذیریم، نتیجه این خواهد شد که آقا وصول یکی از عوضینم با ترازی و تصرف کافی. البته شیخ میگه بعید نیست که اگر ما قائل بشیم خروجی معاطات اباحه است، این حرف حرف درستی باشه. ولی من شیخ که همچین حرفی رو نمیزنم، میگم خروجی معاطات ملکیت، لذا برای ملکیت این مقدار کافی نیست که بگیم وصول کل منال عوضین در همه جا. بله اگر یه جای خاصی سیره ای بود مثل سبزی و آب و امثال اینها، ای کسی اونجا بپذیره که آقا این خروجی شد ملکیت، اونجاها بله، ولی همه جا نه. و فیه اشکال من ان ظاهر محل النزاع بین العامه والخاصه هو العقد الفعلی كما ينبع عن قول العلامه رحمه الله في رد كفایه المعاطات في البيت. چی گفت علامه؟ گفته ان الافعال قاصره عن افاده المقاصد. معاطات که بی نیست، که فعل که مثل لفظ نیست، باید با صیغه باشه حتما. تعبیرش میگه افعال قاصرتون عن افادت المقاصد، انگار لازم میدانند مفروغون ان گرفتن که آقا انشا باید با فعل باشه. و کذا استدلال المحقق الثانی على عدم لزومها. محقق کرکی استدلال کرده بر عدم لزوم بیع معاطاتی، گفته آقا این بیع متزلزله، میگفت دیگه، میگفت ملکیت متزلزله. چه تعبیری رو گفته؟ گفته به ان الافعال لیست کل اقوال فی صراحت الدلاله. این هم انگار مفروغون ان گرفته که انگار یه فعلی لازم هست. بعد هم گفته خب فعل مثل قول نیست، به صیغه بود لزوم داشت، حالا که با فعل متزلزله. و کذا ما تقدم من الشهید رحمه الله فی قواعد من ان الفعل في المعاتاد لا يقوم مقام القول و انما يفيد الاباحه. اینم مثل همون الا غیر ذلك من کلماتهم. دقت کنید، از ظاهرته فی ان محل الکلام هوال انشاء الحاصل و به تقابض تقابض طرفین و کذا کلمات العامه فقد ذکر بعضهم ان البیع ینعقد بالاجابه والقبول و به تعاطی. لفظ تعاطی رو عنایت کنیم. میگه سنی ها اینجوری گفتن، اونا قبول دارن دیگه، به میگن لازم نیست فقط با لفظ باشه، ولی تعبیر چی به کار بردن؟ تعاطی، نه وصول کل من الاله. و از سوی دیگه و من ان ظاهرا ان عنوان التعاطی فی کلماتهم لمجرد الدلالت علی الرضا و ان عمدت الدلیل علی ذلك هی السیره. از یه طرف هم زور عباراتشون اینه، درست تعاطی رو مطرح کردن، تعاطی که براشون خصوصیت نداشته، این از باب این بوده که آقا تعاطی دال بر رضایته، عمده دلیلشون هم سیره بوده و به خاطر همینم هم تعدی کردن به اون جایی که فقط قبض احد العوضین رخ داده. اتفاقا در مقام هم سیره هست. چرا؟ فان بناء الناس على اخذ الماء والبغل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين اربابها مع عدم حضورهم ووضعهم الفلوس في الموضع المعد له وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمام. بنای مردم بر اینه که آب و سبزی و موارد اینجوری از این جزئیات رو از دکون صاحبان اینا بر می‌دارن، با اینکه صاحبان اصلا حاضر نیستن اونجا، اون فلوسشو میذاره تو همون کاسه و اون جایی که باید بذاره، بعدم میاد بیرون مغازه میره دنبال زندگی، یا حمام میره صاحب حمام اصلا نیست، پول اونجا میذاره میره استفاده میکنه. فلم ایار فلم آتاد وصول المالین او احد همام عد ترازی به تصرف و هازا لیسه به بعیدن علال قول بل اباحه، علی قول بل اباحه این حرف بعیدی نیست. البته دقت کنید اینجا هم بازم تعبیر کرد، گفت منال جزئیات، لذا تنافی با اون فرمایش سابقشون نداره. در مورد بله بفرم
اینجا ظاهرن شیخ گفته فیه اشکالون دو تا فراز داشت بیان شیخ توی فیه اشکالون، که ظاهرا فراز اولش میخوره به همون اسانی که میخواد بگی که انگار فعل رو لازم میدونن داخل بحث
هر دوش آتار. میخوره به اسانی، هر دوش میخوره به اسانی،
حالا همون یعنی بعد مورد دوم میخواد از اسانی دفاع کنه، درسته؟
نه ببین، نه دقت کنید، اینجوری نگاه نکنید به مسئله، بله ولی اینجوری نگاه کنید، عرض من دقت کنید، فیه اشکالون یعنی چی؟
ابهامون.
آه یعنی تردید دارم. آدمی که تردید داره یعنی حداقل یک سمت او رو میبره به جهت خاصی، یک دلیل او رو میبره به جهت خاصی. میگه از یک سو ظاهر محل نزاع بین عام و خاص عقد فعلی است. این میکشونش به سمت این که بگیم آقا پس لا یشترط فی المعاطات حرف غلطیه، ولی از سوی دیگه عنوان تعاطی رو بگیم به مجرد دلاله علی الرضاست که این اسانی تقویت میشه. آخرش هم ایشون گفتش که بعید نیست که ما این حرف رو بزنیم علال قول بالاباحه، ولی حواستونم باشه ها، با استدلاله که ایشون ذکر فقط تو جزئیات این حرف ها در میاده، ولی تو چیزای ارزشمند مشکل حل نمیشود. روشن شد؟
فراز دوم دختی به الاول نداشت؟
فراز دوم؟ نه نه
بحث رضایت رو که مطرح میکنه،
نه میخواد بگی آقا یه جور جواب اون تیک اولیه است که ظاهر محل نزاع فلانه است، میگه درسته اینا تعبیر تعاطی کردن ولی تعاطی براشون خصوصیت نداشته، که لذا خودشون اعطای یک طرفه هم کافی دونستن. شیخ هم قبلا گفته بود دیگه، یادتون باشه
آخه توی الاول هم بحث کفایت رضا رو مطرح میکنه. اینجا هم داره همون میگه اینه.
نه نه آقا ببین دقت کنید آقا اینا روشنه ها. اینو حالا روش تعامل کنید واضح میشه برات. من یه توضیح بدم چون وقت نیست. آقا بند این الکلام فی عقد البیع هست. خب اینا رو هیچ کدومو نمیخونید. هیچ کدوم از اینا رو نمیخونید. من فقط مختصری به مقداری که لازمه و مثمر ثمر هست براتون. البته من اعتقاد دارم تمام اینا رو شما بخونید مفیده ها. اینو دقت کنید ها. بحث تزاهماته. تو تزاهمات اینا رو نباید بخونید. چون چیزای مهمتر از این دارید. الفاظ ایجاب قبول، نمیدونم اشتراط عربیت، مازویت، اینا رو هیچ کدوم ما نمیخونید. عبارت نمیخونید. فقط من مختصر اینا رو توضیح میدم. سوالم در این رابطه من تقریبا میتونم بگم جواب نمیدم. اینا رو اگه خواستید توه از کنم که کلاس راهنماتون حل و فصلش کنید. اما ترتیب رو ممکنه گزینشی یک جاییشو بخونیم. ولی فعلا حالا اونو وعده بهتون نمیدن که ما ترتیب رو آیا از رو میخونیم یا نه و همچنین موالات رو. تو بحث تنجیز هم فقط از بیرون اینو توضیح میدم بهتون تا ببینیم خدا چی اراده کرده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر سوال دیگه تو این بحث هست من در خدمتون هستم. اگر سوال دیگه
ایست فرموده بودید پیش مطالعه کنیم، بعد همون موقع اگر سوالی بود بپرسین. من از این باب سوال پرسیدم، یعنی توی پیش مطالعه این سوالات پیش اومد.
آها این سوالی که آخریتون سوال اخیرتون.
آره چون این رفت آره. این اشکال رو میخواستم پیدا کنم با موارد قبل.
آره ببین روشنه آقا جامیان. ببینید این لمجدل ترده این هیچ نظر نداره به الاول هیچ یا. این فقط میخواد بگه آقا درسته ما گفتیم که آقا اینا تعبیر تعاطی کردن، ولی تعاطی که خصوصیت برشون نداشته، از باب دلالت بر رضا این حرفا بوده. بحث اصلا سر اینه که تعاطی لازمه یا اعطای طرف یک طرف کافیه یا وصول کل من الوزن کافیه، اینا رو داره بحث میکنه. نظر نداره به اون الاول که طول الاول چیزی نگفت که
یه مجرد دلالت علی رضا.
آره آره.
رضایت کفایت آره. بکنه دیگه درسته؟
نه
فعل هم نباشه صرف رضایت کفایت بکنه. مگه اینو نمیخواد بگه؟
نه ببینید
اصلا این تعاطی که گفته شده فقط دلالت بر رضا داره
آقا جامعیان.
حتی اگر تعاطیم روح نه
آقا اصلا این هیچ ربطی به اون الاول نداره. ما تا حالا تو الاول هر چی قائل شدیم، هر رضایتی رو که شما معتبر میدونید خوبه. آقایون اگر تعبیر تعاطی کردن فقط از این حیث تعاطی رو مطرح کردن که تعاطی دلالت میکنه که آقا طرف راضیه، ولی راضی نبود برای چی داد اینو به شما؟ ولی آیا تعاطی هم خصوصیت داره؟ اعطای یک طرف کافی نی؟ وصول یکی از عوضین کافی نی؟ اینو داره میگه. این اصلا نظر به اول نداری، کاری به اون اصلا نداری. خب عرض کنم خدمتون که پس اینو عنایت داشته باشید که ما یه مقدار یه حرکت جهشی میخوایم داشته باشیم که برسیم به بحث‌های جدی‌تری که در پیش داریم و اون بحث‌ها بحث‌های مقبوض احکام مقبوض به عقد فاسده صفحه 180 صفحه 180. حالا ببینیم خدا چی میخواد ما چقدر میتونیم پیش ببریم بحث ما رو.
چقدر طول میکشه تو به صفحه 180
برسیم؟ من حدسم اینه دو سه جلسه معطل میشیم حداقل.
یعنی دو سه جلسه میرسیم صفحه 180.
آره ولی احتمال اینو میدم که بالاخره چون سوال پیش میاد و امثال هم و اصلا یه جاهایی رو میگم من حالا هنوز نمیدونم یه جایی رو ممکنه بخوام عبارت بخونیم شاید یک هفته معطل بشیم چون بحثای تنجیز و اینام هست. دقت میفرمایی؟ ولی خب خیلی زمانی انشالله نمیبره تا میرسیم ما به صفحه 180 که اونجا بحث جدی شروع میشه که خیلی هم وقتگیره برای ما. اصلا با هم خیلی
سلام
خدا حافظ شما.
یا الله خدا حافظ.
کجا آقا؟
جانم
ارزم خدمت شما که فرمودید میریم جلو خوبه و اما یه جوری بشه که یه نیم نگاهی هم به مباحث امتحانی هم داشته باشیم، یعنی یه جوری بشه که چیزی هم اونجا بر اون قضیه کم نیاد. حالا یه موقع اقوال
آقای شفیعی که میگفتن این درس ها رو شما گرفتید امتحان هم دادید که
خیلی امتحان دادید
آقای شفیعی گفتن اینه
نه شاید منظورش ما یه تغییرات رو امسال دادن، شاید منظورشون اون بوده.
شما الان درستتون رو کجا ثبت کردین؟ کلاس بنده یا جای دیگه؟
نه تو کلاس هست تالی ثبت کردیم.
نه ثبت نیستیم.
چرا ثبت کردیم؟
نه من الان نمومدن تغییر دادن کردنش فقه یک فقه دو کلاس منو.
بله
ولی ظاهرن اسم اون بچه های فقه یک تو کلاس ماست، یعنی دو تا تشم گفتم به آقاشت گفت این دو فقا اینا رو امتحان دادن تموم شده.
نه این یه تغییر امسال مدرسه داده آجا آقا، اونم این که از طرح جدید به طرح قدیم اومد.
میدونم الان از بچه های کلاس ما کسی هست این درس ها رو امتحان داده باشه؟
بنده خودم، بنده آقای جامعیان، آقای احمدی تا اول صفحه 60 یعنی تا قبل از تنبیهات به روال پارسال امتحان دادیم، یعنی بله. درس پارسال فقه دوی ما تا صفحه 60 بود تا 66 بکنم اول تنبیهات.
بله حالا بحث امتحانات رو داشتید میفرمودید، چی بود مد نظرتون؟
بند نظرم این بود که الان حالا ما سری بخونیم اما این 70-80 صفحه یه جوری باشه که اگر خواستیم امتحان بدیم چیزی کم نداشته باشیم که
امتحان دورت... که خدا خیرت بده امتحان های حوزه که این حرفا نیست، شما یه تلخیص بخونی امتحان میدید.
مال قبل از تستیا بود، تستیا رو خیلی بد گرفتن امسال.
تستیا رو با همون تلخیصا جواب می‌دی بگی.
دست شما درد نکنه.
شما سلام.
سلام عزیز.